أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من الهان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نعم، لا بأس بجریان البراءة النقلية فی خصوص دوران الامر بین المشروط و غیره، دون دوران الامر بین الخاص و غیره، لدلالة مثل حدیث الرب على عدم شرطیت ما شد کفی شرطیته، و لیس کذالک خصوصیت الخاص، فا انها انما تكون منتزعتا عن نفس الخاص، فیکون الدبران بینه و بین غیره من قبیل الدبران بین المتباینان. فتأمل جیدا. کلام ما در تنبیهات بحث اقل و اکثر بود. اولین تنبیهی که وارد شدیم در رابطه با اقسام اقل و اکثر بود. گفتیم اقل و اکثر ارتباطی سه نوع است. یک وقت اقل و اکثر به نحو جزء و کل است که در اینجا بهش میگیم شک در جزئیت. صورت ثانیه اونجایی است که اقل و اکثر به نحو دوران بین مطلق و مشروط باشد. به این می گفتیم شک در شرطیت. و اما صورت ثالثه اونجایی است که دوران بین اقل و اکثر به نحو دوران بین عام و خاص باشد، که اینجا را می گفتیم شک در خصوصیت. پس شک در جزئیت داریم، شک در شرطیت داریم، شک در خصوصیت داریم. یا بفرمایید دوران بین جزء و کل، دوران بین مطلق و مشروط، و دوران بین العام و الخاص. وقتی که این اقسام ثلاثه روشن شد، رفتیم بیان حکمش. هر صورتی چه حکمی دارد؟ صورت اولا را که مفصل قبلا گفتیم، در اونجایی که شک در جزئیت باشد، نظر صاحب کفای اهل الله مقامه الشریف این شد که در این موارد از جهت عقلی حکم به احتیاط می شود، اما از جهت نقلی براءت جاری می شود، که این را مفصلا بحثش را گفتیم. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه اون مشی صاحب کفایه می بود، صورت ثانیه هم این صورت اولا می شود، یعنی از نظر حکم عقلی باید احتیاط بکنیم، بلکه حکم عقل به احتیاط در صورت دوم اقوا من صورت اولا هست که بیان کردیم. خب اینها رو که دیروز بیان کردیم، حالا ادامه بحث دیروز از اینجا شروع میکنیم. و اما از جهت نقلی، صورت دوم یعنی دوران بین المطلق و المشروط، در صورت ثانیه صاحب کفایه میفرماید اصالت البراءه جاری میشود. نقلی ها، از جهت نقلی اصالت البراءه جاری میشود. مثالش را بزنیم. مثلا میدانیم که مولا از ما عتق رقبه را میخواهد. میدانیم که مولا از ما عتق رقبه را میخواهد. نمیدانیم آیا رقبه مطلق را از ما میخواهد یا رقبه مشروط به ایمان را میخواهد. اینو بهش میگیم شک در شرطیت. یعنی شرطیت ایمان مشکوک است برای ما. آیا ایمان شرط این رقبه هست یا این که ایمان شرط نیست؟ صاحب کفایه میفرماید اصالت البراءة جاری می شود. همون صغرا و کبرایی که در شک در جزئیت درست می کردیم، همون صغرا و کبرا را در شک در شرطیت درست می کنیم. اینطور می گیم
میگیم شرطیت الایمان مما لا یعلمون، این صغرا، و کل ما لا یعلمون فهو مرفوع، هر چیزی که لا یعلمون است حدیث رفع این را برداشته. خب نتیجه چی میشه؟ اون صغرای کبرا نتیجه چی میشه؟ فشرطیت الایمان مرفوعه، شرطیت ایمان برداشته میشه. بس بناعن علا آزا، شک در شرطیت دقیقا این شک در جزئیت میشود. همونطوری که در شک در جزئیت حکم عقل احتیاط بود و حکم نقل براعت بود، در شک در شرطیت هم همینطور. حالا شما در هر کجایی که شک در شرطیت بکنید، در صلات باشد، در حج باشد، در رقبه باشد، در معاملات باشد، هر کجا که میخواهد باشد، اگر شک در شرطیت کردیم بنا را میگذاریم بر چی؟ اصالت و ها کذا شک در جزئیت. ببینید اینها قواعد استنباط ها، اینا را اگر تو دستتون باشه بعد که انشاءالله به فقه وارد شدی در مباحث عبادات و معاملات فرعی پیش آمد که در اونجا نمیدانیم آیا این عمل شرط حج هست یا نه، مثلا آیا شرط طواف هست یا نه، شرط وقوف هست یا نه، الاغ این ظالم. اگر دلیل لفظی نداشتیم و نوبت به اصل عملی برسد، اونجایی که شک در شرطیت یا شک در جزئیت باشد مجرای اصالت فراعت. ببینید چقدر کار شما در فقه هموار می شود به واسطه این قواعد اصولیه. خب اینم صورت ثانیه. بریم صورت ثالثه. صورت ثالثه نه، همه حاشیه اول برای همه اینها هم هست، همه حاشیه که در جزئیات گفتیم تا آخر همه را برید جلو. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه دوران بین العام و الخاص بود، اسمشو می داشتیم شک در خصوصیت، شک در خصوصیت. مثال فقهیش را دیروز گفتیم ها، یادتون نره. می دانیم تیمم باید بر روی زمین باشه، اینو می دانیم، یقین داریم، ولیکن آیا تیمم باید در خصوص خاک باشد که بعضی از فقها گفتن التراب الخالص، تراب خالص، فقط باید خاک باشه. یعنی اگه شما روی سنگ تیمم کنید تیمم باطل است، تراب باید باشه. یا این که نه، تیمم اعم است از این که تراب باشد یا چیز دیگری باشد، فقط صدق زمین به او بکنه، به او بگوین که این زمین هست، همین مقدار کافی. دوباره این میشه دوران بین عامه و خاص. یا این که فرض کنید مولا به عبدش، میدانیم که مولا ذبح حیوانی را از عبدش میخواهد، که این عبد یک حیوانی را ذبح. حالا نمیدانیم آیا منظور از حیوان خصوص گوسفند است یا عم از گوسفند یا حیوان دیگر. این الان میشود چی؟ دوران بین العام و الخاص میشود. دیروز برای عزیزان گفتیم فرق بین دوران بین عام و خاص و مطلق و مشروط چه میشود. این نکته را دوباره الان براتون تکرار میکنم. دوران بین العام و الخاص اونجایی است که اون امری که در او شک داریم مقدم ذاتی اون خاص بشود. این کلمه را دقت کنید، باش کار داریم اون روزها. دوران بین العام و الخاص اونجاییست که اون شیء مشکوک مقدم ذاتی باشه. مثلا فرض کنید که وقتی میگیم آیا تیمم بر روی خاک است یا عم از خاک است، خب این که الان شک داریم آیا خاک یا غیر خاک، این خاک بودن شک ما در واقع به چی برمیگرده؟ به اون مقدمش برمیگرده. چون خاک یک فصلی دارد که این نوع را از بقیه انواع چه کار میکنه؟ جدا میکنه. وقتی که ما شک در اینجا داریم یعنی شک در اون مقدم داریم. چون همیشه خاص از عام جدا میشود، چجوری جدا میشه؟ منطق خیالتون نرفته. خاص از عام جدا می شود، چجوری جدا می شود؟ به واسطه فصول است دیگه. مثلا انسان از بقیه حیوان ها چجوری جدا می شه؟ به واسطه فصل ناطقشه دیگه. تراب هم از بقیه چیزهای روی زمین چجوری جدا می شه؟ به واسطه اون فصلشه. پس وقتی که ما شک در این تراب میکنیم، شک در چی میکنیم؟ فصل میکنیم. فصل چیه؟ بگید فصل چیه؟ مقدم ذاتیست. پس دوران بین العام و الخاص با مطلق و مشروط فرقش اینه، در مطلق و مشروط مقدم ذاتی نیست، ولیکن در دوران بین العام و الخاص اون مشروط ما خصوصیتیست، اون خصوصیت از مقدمات ذاتیه میشود. خب اینو داشته باشید. حالا الان حکم این صورت ثالثه چه میشود؟ صادق الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در صورت ثالثه هم عقلن و هم نقلن باید احتیاط بشود. دیگه براعت جاری نمیشود مطلقا، مطلقا براعت جاری نمیشود، اما عقلن باید احتیاط کنیم، طبق همون بیانی که در اون دو صورت گذشته گفتیم. در شک در جزئیت گفتیم عقل میگوید باید احتیاط کنیم، در شک در شرطیت هم گفتیم حکم عقل به چیه؟ به چی بود؟ احتیاط. دو تا دلیل داشتیم، علم اجمالی غرض، اون داستان هایی که مفصل پشت سر گذاشتیم. خب در این صورت ثالثه هم حکم عقل همون چی میشود؟ احتیاط میشود. خب حالا بیایم سراغ نقل. اما از جهت نقلی اینجا براعت جاری نمی شود، در صورت ثالثه براعت جاری نمی شود، در اون دو صورت جاری می شود براعت، اما اینجا براعت جاری نمی شود. خب یا صاحب الکفا من فارغ و بین هذه صورت و صورت دین الاولیین، فرق اینها چیز؟ فرقش همان است که براتون گفتن. صاحب کفایه می فرماید چون در صورت ثالثه شک ما در مقدم ذاتی است، براعت نمی تواند مقدم ذاتی را بردارد. در شک در جزئیت شک ما در امر خارجی است، در شک در شرطیت شک ما در امر خارجی است، ولیکن در شک در خصوصیت یعنی دوران بین العام و الخاص اون مشکوک ما مقدم ذاتی است، این اون خاص می شود و براعت نمی تواند مقدم ذاتی را بردارد. بناهن الهازا، خوب دقت کنید حرف صاحبه، صاحب کفایه می فرماید دوران بین عام و خاص اصلا از نوع اقل و اکثر نیست، اصلا از نوع متباینه این است. خوب دقت کنید، دوران بین عام و خاص اصلا جز اقل و اکثر حساب نمی شود، این جز متباینه می شود. چرا؟ چون اون خاص دارای یک مقوم ذاتی است و با بقیه انواع تباین دارد، رابطه شون اقل و اکثر نمی شود، رابطه یه چی می شود؟ متباینه این می شود. قبلا گفتیم در متباینه براعت نقلی جاری نمی شود. امیدوارم که گرفته باشید فرمایش صاحب کفایه را. این صورت ثالثه، ببینید صاحب کفایه اینجا دو کار کردن ها، اولا فرمود این صورت ثالثه براعت جاری. چرا؟ چون شک در خصوصیت برمیگردد به شک در مقوم ذاتی و مقوم ذاتی با براعت قابل برداشته شدن نیست، اما جزئیت و شرطیت رو به ذات برنمیگرد، خارج از ذاته، میشود با اصالت البراعه اونها را برداشت، اما در شک در خصوصیت یعنی دوران بین العام و الخاص براعت جاری چون که برمیگردد به چی؟ به مقدمه. کار دوم که مهم است دقت کنید، صاحب کفایه اصلا این صورت سوم را از اقل و اکثر خارجش کرد، برد بیرون. اصلا دیگران اینو جز اقل و اکثر حساب کردن، صاحب کفایه میگه نه، به نظر ما اصلا این جز متباینه نیست، اصلا این جز اقل و اکثر نیست، دوران بین العام و الخاص اصلا اینجا نباید بحث بشه، این باید در تو بحث متباینه این همون مقام اول. چرا؟ به خاطر اینکه چون خاص مقدم ذاتی داره، این مقدم ذاتی او را از بقیه انواع جدا می کنه، وقتی که جدا شد رابطه تباینی می شود، نه رابطه اقل و اکثری بشه. اینجا رابطه اقل و اکثر نیست، بلکه رابطه چی میشه؟ بگیم متباینه. و قد ذکرنا سابقا که در متباینه براعت نقلی هم جاری نمی شود، کما این که براعت عقلی هم جاری نمی شود. علت این که اینجا میشه متباینه، تکرار میکنم، چرا دوران بین عام و خاص متباینه میشه؟ به خاطر که چون خاص مقدم ذاتی و فصل دارد، این فصل و مقدم ذاتی او را از تمام ما ادای خودش جدا میکند، یعنی او را به شرط لا میکند. وقتی که این به شرط لا شد دیگه اقل و اکثر نمیشه، چون در اقل و اکثر اون اکثر ما و اقل ما اینها باید به نحوه لا به شرط باشد، نه به نحوه به شرط لا بشه. این خاص با فصل خودش از ما ادای خودش جدا میشه. وقتی که از ما ادای خودش جدا شد دیگه رابطه اقل و اکثری نخواهد بود، رابطه تباینی میشود. فتلخ قسم ما ذکرنا، این که در شک در جزئیت ولی اصالت البراءه نقلی جاری میشه، در شک در شرطیت اصالت البراءه نقلی جاری میشه، اما در شک در خصوصیت و دوران بین عام و خاص اینجا براءت نقلی جاری نمی شود. هادا تمام الکلام فی التنبیه الاول. بفرمایید. میدونم عام و خاص، میدونم عام و خاص. خب آیا خاک با بقیه انواع زمین مثلا سنگ و اینها اقل و اکثر یا تباینه؟ میدانم وقتی که ما زمین مطلق که نداریم، بالاخره زمین در خارج یا سنگ است یا خاک است یا یه چیز دیگری مثل حیوان و انسان. درست است که این حیوان عام است، ولی حیوان عام شما دارید توی بیرون، یا فرس است یا غنم است یا بقر است، یه چیزی هست دیگه. ما عام را که در خارج شما عام می نداریم چه؟ میدانم این عام شما، این عام شما ذهنیه یا خارجیه؟ شما در خارج اصلا عام دارید؟ یک حیوان عام می دارید تو خارج؟ ندارید دیگه، پس رابطه تباین میشه دیگه. یعنی شما در خارج هر چی که نگاه می کنید، یا اسب یا گوسفند یا حمار یا کذا و کذا، هر کدام از اینها با فضلا از هم جدا شدن، پس رابطه بین اینها رابطه تباین میشه دیگه، رابطه اقل و اکثر نمیشه، مثل کل و جز نیست، بلکه اینجا رابطه تباینی خواهد شد. چرا؟ چون درست است که حیوان عام است و انسان خاص است، ولی شما عام به ما و عام در خارج اصلا دارید یا ندارید؟ ندارید دیگه، چون که در خارج اون چیزهایی که دارید همه اون انواع حیوان هستن و این انواع حیوان همه با هم دیگر رابطه شون رابطه چی میشه؟ بگید اقل و اکثر یا تباین؟ تباین میشه. ببرید خب حیوان لا به شرط کجاست؟
حیوان لا به شرط شما ترم اولا از ما حسنش که حیوان بیاورد.
حالا این که شما که میگید هر حیوانی بیاورید، این هر در خارج واقعا هر هست یا در خارج نه اسب است و گوسفند؟ میدانم شما وقتی میخواهید انسان را با بقیه حیوانات بسنجید از شما سوال میکنم فرق انسان با بقیه حیوانات اقل و اکثریست یا تباینات، چی میگید شما؟ جوابتون چیه؟ انسان با بقیه حیوانات اصلا نمیتونید به شرط شی نبینید. شما حیوان مطلق در خارج اصلا نداریم جاته، مگر ما حیوان مطلق داریم تو خارج؟ ما در خارج غیر از این انواع که چیزی نداریم، جنسی امر ذهنیه و الا در خارج چیزی غیر از همین انواع خودش نیست. ببینید دوران بین انسان و حیوان برمیگردد به دوران بین انسان و اسب و گوسفند و کذا و کذا. اینو اینطور تفسیر کنید، دوران بین عام و خاص اینجوری میشه، یعنی دوران بین عام و خاص اینطور میشود که یا انسان است یا اسب و گوسفند و چه و چه و چه و چه هست. رابطه بین اینها رابطه چی میشود؟ بفرمایید رابطه تباینی میشود دیگه. پس بناهن علا هازا ما نمیتونیم یه حیوانی تو خارج داشته باشیم، خب این عام ماست که این میشه اول، یه انسان هم هست که این میشه اکثر. توجه فرمودید. پس بناهن علا هازا الاساس رابطه چی میشود؟ تباینی میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. تفریق کنیم به این تنبیه دوم. نعم لا بأس به جریان البراءت النقلیه، اشکالی نیست بر جریان براءت نقلی فی خصوص دوران الامر بین المشروط و این صورت چندم بود؟ مشروط و غیری صورت در صورت دوم براءت نقلی مشکلی ندارد، اما دون دوران الامر بین الخاص و غیره، اما صورت سوم خاص و غیری یعنی عام، در دوران بین خاص و عام براءت نقلی جاری نمیشه. خب چرا اونجا جاری میشه نه اینجا جاری نمیشه؟ لدلالت مثل حدیث رب، چون دلالت میکند این مثل حدیث رب، حالا حدیث رب و احادیث دیگری که مثل حدیث سعه، حدیث حد اینا که خوندیم قبلا، دلالت میکند علی عدم شرطیت ما شکفی شرطیته، دلالت میکند بر عدم شرطیت اون چیزی که شک در شرطیتش داشته باشه. چون گفتیم شرط مقدم ذاتی، شرط مقدم ذاتی، فلذا حدیث رفت میتواند او را برده، چون در داخل در ذات نیست، این خارج از ذاته. اما ولیس کذالک یعنی مثل شرط، نمی بوده باشد مثل شرط خصوصیت خاص، خصوصیت خاصت اون شرط نیست، خاص خصوصیتش. سوال میکنم جواب بدید، داخل ذاته یا خارج ذاته؟ چون که داخله و مقدمه دیگه حدیث رفت نمیتواند او را بردارد. ولیس کذالک خصوصیت الخاص فانما، یعنی این خصوصیت الخاص، انما تکون منتزعتا عن نفس الخاص، مقدم ذاتی او میشود، امر بیرونی نیست که اصالت برا او را بردارد، داخل در ذات او میشود. خب نتیجه اینطور میشه، وقتی که این خصوصیت داخل در ذات شد، این نتیجه مهمه ها، صاحب کفایه نه تنها میگه اینجا براءت جاری نمیشه، بلکه میگه این اصلا از اقل و اکثر حساب نمیشه. فیکون الدوران بینه، یعنی بین خاص و غیره، یعنی عام، دوران بین خاص و بین عام من قبیل دوران بین متباینه. چون وقتی که پای خاصی به میان بیاد، پای مقدم ذاتی به میان بیاد، هر نوعی با نوع دیگر تباین پیدا می کند، رابطهشون رابطه اقل و اکثر نمی شود، بلکه رابطه متباین نمی شود. فتأمل جیدن. خب اینجا تنبیه اول تمام شد، بریم سراغ تنبیه ثانی. تنبیه ثانی انصافا تنبیه، البته تنبیهات اقل و اکثر همشون دقیق هستند، عزیزان باید عنایت بیشتری داشته باشند، حتی اگر بتوانید پیش مطالعه داشته باشید خیلی کمک میکنه به این که در سرعت فهم و سهولت فهم این پیش مطالعه خیلی مؤثر است. حالا علایه‌اله ما هم سعی میکنیم که انشاءالله با توضیحات مطلب واضح بشود. تنبیه دوم عنوانش هست شک در رکنیت اجزا و شرائط، شک در رکنیت اجزا و شرائط. توضیح گذاره، حالا فعلا اول توضیح بدهیم این مطلب را. اجزاء مأمورون به اینها به دو قسم میتواند بشود، یک وقت این اجزاء اجزاء رکنیه هستند، یک وقت این اجزاء اجزاء غیر رکنیه هستند. هر کدام را تعریف کنید بعد ثمره بین اینها را بیان کنید. اجزاء رکنی یعنی اون اجزایی که هرچه اونها عمدن و سهوان موجب بطلان میشود. اجزاء رکنیه یعنی اجزایی که هرچه اون اجزا چه عمدن باشد چه نسیانن باشد چه سهوان باشد عمل را باطل میکنه، این مال اجزاء رکنیه. مثلا مثل رکوع در صلاة، رکوع در صلاة جز اجزاء رکنیه است. و اما اجزاء غیر رکنیه اجزایی هستند که ترک اونها عمدن موجب بطلان می شود، ولیکن نسیانن و سهوان موجب بطلان نمی شود. مثل فرض بفرمایید ذکر رکوع، خود رکوع نه، ذکر رکوع، ذکر رکوع از اجزاء غیر رکنیه هست. کسی عمدن ذکر رکوع را نگوید نمازش باطله، اما اگر یادش رفته، مثل بعضی ها که اونقدر ذهن انسان در نماز گاهی اوقات مشغوله، مثل یادش بیه که اصلا ذکرش را گفته، یا فکرش را نگفته. خدا نکند که انسان نماز این چنینی بخواند. این نمازها توجه فرمودید انسان را بالا نمیبرد، نه مخصوصا اهل علم. اهل علم باید نمازی بخواند که بعد از هر نماز تقرب الی الله را احساس کنند، چون الصلاه قربان کل تقیه. بعد از هر نماز درستی که آدم نماز درست بخواند، یک نشاط معنوی به انسان دست میدهد، یک سبوکی معنوی به انسان دست میدهد. انسان مثل که میخواهد پرواز کند، طیران بکند در عالم معنا. این علامت القبول است، همین علامت القبول است. و خداوند علی اعلا که سریع الحساب است، پای همون عمل انسان جزای انسان را میدهد. هر عملی که شما انجام بدهید، حرم مشرف بشوید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج خدا توفیق بدهد مشرف بشوید، الی غیر ذلک من الاعمال، روزه مثلا میگیرید، موقع افطار یک نشاطی به انسان دست میدهد که رسول خدا فرمود لصائم فرحتان. صائم دو تا سرور دارد، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند اللقاء. یک سروری موقع افطار بهش دست میدهد و یک سروری هم موقع ملاقات حضرت حق تبارک و تعالی، وقتی که اون جزای کلی را عنایت می‌فرماید. علی حال انسان باید در نماز حواسش جمع باشد. حضرت سجاد فرمود لا یقبل من الصلاه الا ما اقبل القلب علی. از نماز قبول نمی‌شود مگر اون مقداری که انسان حضور قلب داشته باشه، توجه داشته باشه با چه کسی سخن می‌گوید. امیدواریم که انشاءالله نمازهای ما از همون نمازها باشه، توجه فرمودید، نه از اون نمازهایی که در نمازمون مشغول فقه و اصول و فلسفه و توجه فرمودید چه و چه باشیم، فروعات فقهی را داریم، بررس درسهای در طول روز را همه را داریم مرور میکنیم، نه انشاءالله از اینا نباشیم. حالا بازم بعضی ها فکرشون تو این چیزا، بعضی ها که از اینا هم دیگه رد شده، فکرشون در شهریه و پول و اول ما و آخر ما و حالا باز مسائل علمی یه ذره بهتر از اینها، ولیکن حالا بعضی ها هم که هر دوتا با هم توجه برمودید. علی اگر ذکر رکوع را انسان فراموش کرد که نمازش باطل نیست، باطل نیست. پس می فهمیم که ذکر رکوع از اجزای رکنیه یا غیر رکنیه، غیر رکنیه. خب اگر ما اینجا را دقت کنیم، میخوام بیایم تو عنوان بحثمون، از مقدمه بیایم بیرون. اگر ما بدانیم یک جزئی جزء رکنی هست، خب تکلیفمون را میدانیم. اگر هم بدانیم که جزئی جزء رکنی نیست، باز هم تکلیف هست. انما الکلام کل کلام، اونجایی که شک میکنه، این شک الان در تنبیه دوم اینجا را میخواییم حل کنیم. اونجایی که میدانیم که این جزء است اما نمیدانیم من الاجزاء رکنیه یا از اجزاء غیر رکنی. مثلا من با مثال میگم، این مثال است، نه اینکه مسئله اینطور باشه. من با مثال فرض کنید نمیدانیم آیا قرائت هم، قرائت هم آیا از اجزاء رکنیه است یا از اجزاء غیر رکنیه. توجه فرمودید، خب اینجا الان چه باید بکنید، بنا را بر چه بگذارید؟ توجه فرمودید، این مثالی که براتون زدم در شرایط هم میاد، شرایط هم همینطوره. یک وقت شرایط غیر رکنی هستن، یک وقت شرایط چیه؟ رکنی هستن. شرایط غیر رکنی یعنی اون شرایطی که اگر انسان فراموش بکند مشکل ساز نیست. شرایط رکنی یعنی اون شرایطی که اگر فراموش هم بکنه مشکل میشه. مثلا وضو از شرایط رکنی است، کسی یادش بره وضو بگیره، مشغول نماز شد، بعد از نماز متوجه شد که وضو نگرفته، صلاتش باطل، باید صلات را اعاده کنه. توجه فرمودید. اما مثلا طهارت لباس اینطور نیست، اگر کسی طهارت لباس نماز خوند بعدا متوجه شد لباسش نجس بوده، میگن اشکالی نداره، صلاتش احتیاج به اعاده نداره. توجه فرمودید، در شرایط هم همین حالت میشه. این بحثی که الان تنبیه دوم داره میگیم، شک در رکنیت هم مربوط به اجزا میشود، هم مربوط به شرایط میشه، فقط مخصوص اجزا نیست، در شرایط هم این مسئله پیاده می شود. خب حالا تکلیف ما چه می شود؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف دو مقام در اینجا قرار می دهند. یکی بیان حکم شک در رکنیت بر اساس اصول عملیه، یک مقام اول بیان حکم شک در رکنیت بر اساس اصول عملیه، دوم بیان حکم شک در رکنیت بر اساس ادله اجتهادی، یعنی ادله اجتهادی یعنی مثلا از طریق روایات. دو تا مقام رو باید از هم جدا کنیم، هر کدام رو جداگانه، بحثش هم بحث‌های دقیقی است. میریم سراغ مقام اول به مقتضای اصل عملی چه باید کرد در اینجا. خوب دقت کنید، صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید شک در رکنیت برمیگردد به دوران ام بین الاقل و الاکثر. خوب عنایت بفرمایید، شک در رکنیت برمیگردد به دوران ام بین الاقل و همون حرفی که اونجا زدیم اینجا میزد. در اقل و اکثر چه میگفتیم؟ عقلن، بگید عقلن، احتیاط، نقلن، برای اینجا هم همینطور میشه. اگر در یه جزئی شک کردیم که آیا اون جزء جزء رکنی هست یا جزء رکنی نیست، این برمیگردد به اقل و اکثر. چجوری برمیگرده الان توضیح میدهیم ها، حالا اجمال کلام صاحب کفای روشن بشه. شک در رکنیت این برمیگردد به دوران ام بین الاقل و الاکثر. توجه فرمودید، و کل ما ذکرنا فی الاقل و الاکثر یجری فی هذه الصوره، در همین صورت هم جاری میشه. خب چجوری برمیگردد به اقل و اکثر؟ خوب دقت کنید، یه بار از اجزا مثال میزنیم، یه بار از شرایط مثال میزنیم، هر کدام را جدا جدا بررسی میکنیم. صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه اگر ما شک در رکنیت بکنیم، این شک در رکنیت برمیگردد به شک در جزئیت. چجوری برمیگرده؟ به خاطر اینکه ما شک میکنیم آیا اون جزء در حال نسیان هم جزئیت دارد یا ندارد، پس برمیگردد به چی؟ شک در جزئیت در حال نسیان. شک در رکنیت اینجوری برمیگرده ها، داریم برش میگردیم به اقل و اکثر. شک در رکنیت برمیگردد به شک در جزئیت در حال نسیان، یعنی نمیدانیم آیا این قرائت الحمد در صورت علم که قطعا جزء است، آیا در صورت نسیان هم جزء هست تا اینکه رکن بشه، یا در صورت نسیان جزء نیست که دیگه رکن نمیشه. شک در رکنیت اینطوری داره برمیگرده ها، حواستون رو جمع کنید، دوباره براتون تکرار میکنم. فرق بین رکن و غیر رکن چی بود؟ رکن اون بود که در حال نسیان هم عمل باطل میشه، غیر رکن در حال نسیان عمل باطل نمیشه. پس هر چیزی که رکن باشد دو تا جزئیت داره، یعنی هم جزئیت دارد در حال علم، هم جزئیت دارد در حال نسیان. اونی که رکن نیست یه جزئیت فقط دارد، یعنی در حال علم جزء است اما دیگه در حال نسیان جزء نیست. پس در واقع شک در رکنیت برمیگردد به شک در، بگید با من، شک در جزئیت، اما جزئیت در حال نسیان. یعنی شک میکنم آیا این جزء در حال نسیانم جزئه، اگه جزء باشه خب عمل من باطله، اگر در حال نسیان جزء نباشه خب عمل باطل نیست دیگه، عمل من باطل نمیشه. پس شک در رکنیت برمیگردد به شک در موندا، نه جزئیت علل اطلاق، جزئیت در حال نسیان. اینجا میشه شک در، پس این میشه دقران هم بین اقل و اکثر دیگه، یعنی برمیگردد به شک در جزئیت. وقتی که برمیگردد به شک در جزئیت، خب بفرمایید فضلا در اون صورت اولا که شک در جزئیت بود، صاحب کفایه چه میفرمون؟ صاحب کفایه احتیاط عقلی، براعت نقلی، جام همین. صاحب کفایه میفرماید در این جزئی که ما شک کردیم، اگر ما باشیم و حکم عقل قابل به احتیاط میشویم، باید اینجا احتیاط کنیم، ولیکن در اینجا ما اگر به چی مراجعه کنیم؟ نقل مراجعه کنیم. حدیث رفت میگوید رفعت و فقط خب جزئیت این جز در حال نسیان لا یعلمون است، یعنی نمیدانیم در حال نسیان جز هست یا جز. حدیث رفت میگه هر چیز را که لا یعلمون است من برداشت. پس جزئیت در حال نسیان چیه؟ جزئیت در حال نسیان ما لا یعلمون است. همه ما لا یعلمون هم چیه؟ پس این جز در حال نسیان جز جز. پس معناش این میشه رکن هست یا رکنی؟ نمده میشود دیگه. پس اگر شک در رکنیت کردیم مقتضای اصل عملی این است که بفرمایید این رکن بله و ها کذا. شرطش هم همین دوره. اگر شرط کنیم یه شرطی شرط رکنیست یا غیر رکنیست توجه برمودیم. مثلا میدانیم که بر مسلی واجب است ستر عورت کنند در حال صلات، ستر عورت از شرایط صلات است. حالا نمیدانیم آیا این شرط رکنیه یا شرطه یا شرط غیر. این برمیگرده به شک در شرطیت، یعنی همون اقل و اکثر میشه. یعنی در واقع نمیدانیم آیا این ستر عورت در حال نسیان هم شرط هست یا شرط. پس این میشه شک در شک در شرطیت، ولی نه شرطیت مطلقه ها، شرطیت در حال الکلام. الکلام در اون شرط چی میگفتیم؟ در شک در شرطیت میگفتیم احتیاط براعت. اینجا هم همینطور احتیاط عقلی و براعت. بله خب در براعت نقلی به چی تمسک میکردیم؟ به حدیث رفت تمسک. صاحب کفایی جای مطلبی میفرماید، میفرماید اگر این شک در رکنیت در باب صلات باشد، عبادات دیگه نه ها، در خصوص صلات، میفرماید در خصوص صلات علاوه بر حدیث رفت که شرط و جز را برمی‌دارد، یه حدیث دیگری در خصوص باب صلات داریم، اونم به کمک ما میاد و شرط و شرط و جز را که مشکوک هستن چیکار می‌کنه؟ برمی‌دارد. البته مخصوص به صلات ها یه روایتی داریم انشاءالله در فقه کتاب و صلات که برسید درس خارج خیلی روی این روایت مانور میدهن، کتاب های زیادی هم نوشتن واقعا از اون روایات اعجاز آمیز ائمه هست. یه روایت خیلی کوتاه هم براتون میخوانم، باور کنید از این روایت کوتاه نزدیک به 200 یا 300 فرق فقهی حل میشه از همین روایتی که امام علیه السلام فرمودن. اینها اعجاز ائمه هست. یک کلمه کوتاه چه فروعاتی از این استنتاج میشود و چه مسائلی که شما رساله عملیه رو باز میکنید میبینه آیان آقایون در باب شکوک شکهایی که میشه و اینها رو چه راحت فتوه. اینه همه مدرکش همین حدیث هست، معروف است به حدیث لاتعاد، اصلا عنوانش حدیث لاتعاده. این حدیث لاتعاد در باب صلات مثل روایت استصحاب است، لاتن غزر یقینه. یه جمله کوتاهه ولی از همین لاتن غزر شما ببینید چه فروعاتی در بحث استصحاب میرسید، از همین لاتن غزر استنتاج شده است. توجه فرمودید رسول خدا یه جمله دارد میفرماید اوتی تو جوامع الکلم، خدا به من سخنان جامع را عنایت کرده است، یعنی کلام مختصر و پرمغز کوتاه است ولی خیلی استنتاجات از اون میشه. حالا از جمله این روایات ائمه که فروع کثیره را فقها به واسطه او حل کرده اند همین حدیث لاتعاد است، از امام صادق است و از امام باقر از هر دو بزرگوار است. فرمودند لا تعاد الصلاة الا من خمس، نماز اعاده نمی شود مگر از پنج چیز. یعنی اگر این پنج تا مشکل پیدا شد نماز باید اعاده بشه، غیر از این پنج تا هر چیز دیگری باشد نماز صحیح است، احتیاج به اعاده ندارد. لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور و الوضع و القبله و رکوع و سجود. نماز باید از این پنج تا فقط اعاده بشه، یکی از طهور بفرمایید، یکی از چی؟ از وضع، یکی از چی؟ قبله، یکی رکوع و یکی همچی؟ سجود. میدونید معنای این روایت چیه؟ معنای این روایت این است که این پنج تا در صلات ارکان محسوب میشه و غیر از این پنج تا هر جزء و شرط دیگری اگر نسیانن ترک بشود نماز اعاده نخواهد شد. خب از عنایت بفرمایید، از این حدیث شریف، از این حدیث لاتعاد اگر ما شک کردیم ببینیم مسئله چجوری حل میشه. اگر شک کردیم مثلا آیا قرائت هم از اجزای رکنیه است یا از اجزای رکنی، حدیث لا تعاد میگه از اجزای رکنی نیست دیگه، چون میگه نماز به واسطه این اعاده نمیشه، فقط همین پنجتا هست که نماز اعاده میشه. حالا این قلتی ممکن تو ذهن شما بیاد که خب ما در ارکان غیر از این پنجتا هم داریم، مثلا فرض بفرمایید قیام متصل به، میگن اونها دلیلش اجماع است نه از روایت، این روایت اینها را بیان کرده، بقیه چیزهایی که تو ذهنتون هست و تو رساله ها نوشتن که اینها هم جزء چیه؟ جزء چیه؟ ارکان صلاته، اونها با اجماع ثابت شده است. البته اجماع هم خودش دلیل است دیگه. حالا اونی که این روایت حدیث لا تعاد میگه این پنج تا هست، بقیه موارد چی شدن؟ اونها را از کجا به دست آورده این؟ دلیل روایی نداره، اونها فقط اجماع است. اجماع داریم در اونجا، مثلا تکبیرت الاحرام اجماع داریم، اگر کسی تکبیر را حتی نسیانا ترک بکند این نمازش باطل میشه. توجه فرمودید تکبیرت الاحرام جز اون دلیلش اجماع است، این حدیث لا تعاد نیست. الا ای حاله، در خصوص باب صلات، به عبادات دیگر نداریم ها، در خصوص باب صلات، خلاصه حرف اینه، در خصوص باب صلات اگر ما شک در رکنیت کردیم، حدیث لا تعاد ما را، حدیث لا تعاد ما را کمک می کند، میگه آقا بنا را بگذار بر رکنیت یا عدم رکنیت، عدم رکنیت. این همین دلیل نقلی می شود، اگرچه عقل گفت احتیاط بکن، ولیکن نقل می گوید احتیاط نکن. نقل چی بود؟ یکی حدیثه که مال همه ابواب است، حدیث نه مال صلات و غیر صلات، همه جا را برمی دارد، یعنی شک در رکنیت را در همه برمی دارد حدیث را. اما یکی دیگر هم حدیث چی بود؟ لاتعاد. این حدیث لاتعاد فقط به درد صلات می خورد، یعنی در باب صلات هر کجا شما شک کردی آیا این شک رکن است یا نه، آیا این جز رکن است یا رکن، حدیث لاتعاد می گوید غیر از این پنجتا اگر بشود لاتعاد و صلات، نماز اعاده، خب اعاده نمی شود، یعنی معنیش این است که این رکن نیست، که چون اگر رکن بود باید اعاده بشود دیگه. پس در شک در رکنیت ما از جهت ادله نقلی هیچ مشکلی نداریم، هم به حدیث رب تمسک می کنیم و هم در خصوص باب صلات به حدیث لا تعاد تمسک می کنیم. هادا تمام الکلام فی المقام اول. از نظر اصل عملی اگه شک در رکنیت کردیم کار روشن است. اصالتون چرا؟ چون شک در رکنیت برمیگردد به شک در جزئیت و شک در شرطیت. لقد ذکرنا حکم این را، این هم همون میشه، یعنی به همون جا برمیگردد. عبارت دقت بفرمایید، الثانی تنبیه دوم، انه همچنین است لا یخفا مخفی نباشد، ان الاصل یعنی اصل عملی، فی ما اذا شکتی جزئیت شیء او شرطیته، اصل عملی در اون جایی که شک بشود در جزئیت یک چیزی یا در شرطیت یک چیزی، بخونیم فی حال نسیانه، شرطیت در حال نسیان، جزئیت در حال، بفرمایید جزئیت در حال نسیان، شرطیت در حال نسیان، معادلش چی میشه؟ رکنیت، شک در رکنیت. اگر یه چیزی در حال نسیان جزء بود، یعنی در حال نسیان جزء بود، شما اگر فراموش کردی او را اتیان نکردی، عملت چیه؟ باطله دیگه، چون در حال نسیان هم جزء بوده است. پس این شک در شرطیت در حال نسیان، شک در جزئیت در حال مساویش با شک در، بگید با من شک در رکنیت. اینه توجه بفرمایید، اذا شک فی جزئیت شیء او شرطیته فی حال نسیانه. خب ان الاصل عقلا و نقلا، این عقلا و نقلا به اون اصل میخوره ها، اصل عقلا و نقلا ما دو چرا فی شک فی اصل جزئیت او شرطیت، در دوران هم بین اول و اکثر صورت اول و دوم، اصل عقلیمون چی بود؟ اختیار. اصل نقلیمون چی بود؟ این هم همینه دیگه، چون شک در رکنیت برمیگردد به شک در جزئیت و شک در منتها شک در جزئیات، یه وقت شک در اصل جزئیات، یه وقت شک در جزئیات در حال نسیان، شرطیت در حال این، اما از همون وادیه فرقی نمی کنه. اصل از جهت عقلی و نقلی همون است که در اونجا گفتیم. فلاولا اگر نبود مثل و حدیث رفع مطلقا، مطلقا یعنی چه در صلات چه در غیر صلات، حدیث رفع مطلقه یعنی هم باب صلات را میگیرد هم غیر باب صلات را میگیرد. ولاتعاد یعنی مثل حدیث لاتعاد، فلاولا این لولا سرش رن میاد ها، لولا حدیث رفع مطلقا و لولا حدیث لاتعاد منتها در کجا؟ فی صلات. حدیث لاتعاد فقط به در صلات میخوره. اگر اینها نبود، یعنی اگر این براعت نقلی در اینجا نبود، یحکم و عقلن حکم میشود عقلن به لزوم اعادت ما اخل به جزئی او شرطی نسیانه، حکم میشود به این چه لازم است. عقل حکم میکنه ها، چرا عقل حکم میکنه؟ از باب همون احتیاط دیگه، از باب احتیاط بود دیگه. در دوران هم بین عقل و اکثر چی میگفتیم؟ الاشتغال الیمینی یقتضی براءتن، اینا همونه دیگه. اگر اون ادله نقلی نبودن ما بودیم و حکم عقل، عقل میگوید در اینجا باید چی کار کنی؟ احتیاط کنی، یعنی باید نمازت را اعاده بکنی. یحکم و عقلن به لزوم اعادت ما اخل به جزئی او شرطی نسیانه. کما هو الحال، هو یعنی همین حکم عقل به لزوم احتیاط حال است. فی ما ثبت شرعن جزئیته او شرطیته مطلقا، در اونجا این که ثابت بشود جزئیت یا شرطیت مطلقا، یعنی حتی در حال نسیان. اگر این جایی ثابت شد ها، دلیلی داشتیم که ثابت شد که آه این شرط شرط مطلق است. شرط مطلق یعنی چی؟ یعنی حتی در حال، ببین حتی در حال، خب لازمه چیه؟ اعاده یا عدم و اعاده؟ اعاده میشه چون رکن میشه دیگه، ولو شما نسیان کردی اما رکن است، باید نمازت را چیکار کنی؟ اعاده کنی. کما هو، هو یعنی حکم به لزوم اعاده، الحال است فی ما ثبت شرعن جزئیت و شرطیت و مطلقا، یعنی ولو فی حال نسیان. حالا این رکن بودن چجوری ثابت شد؟ نسن یه وقت با روایت ثابت میشه، مثل همین پنجتایی که در حدیث لاتعاد بود، همین پنجتا در حدیث لاتعاد ثابت شده است که اینها چی هستن؟ جزئیتشون مطلقه یا مقیده؟ مطلقه، یعنی حتی در حال نسیان هم جزئن، یعنی رکن هستن دیگه. نسن یعنی همین پنجتایی که در حدیث لاتعاد بود، او اجماع یا رکن بودن به واسطه چی ثابت شده باشه؟ اجماع، مثل تکبیرت الاحرام، قیام متصل به رکوع، اینها رکنیتشون با چی ثابت شده؟ با اجماع. چطور در اینجا گفتی باید اعاده بشه؟ در اون مواد مشکوک هم نمیدانیم رکن است یا نه. اگر ما بودیم و دنبالش شما بگید، اگر ما بودیم و حکم عقل میگفتیم اعاده واجب است، ولیکن دلیل نقل آمد دست ما رو باز کرد. چی بود دلیل نقلی؟ دو تا بود. اولی چی بود؟ حدیث رفع بود که این مطلقا هم مال صلات هم غیر صلات، و دومی هم حدیث صلات. والحمد لله.
خب اما بحث اینه که آیا گوسفند برده یا گوسفند دل بشه دیگه. خب